من ریکورد رو خودم میزنم. آها زدین دوستان. خب ممنون آقای امیر مسعود حاتم، ضبط رو زدم. خب مثلا من یه صدای چیز میشنوم از میکروفون هاست یا اینکه اتصال مشکل داره؟ اگر که صدای من رو الان واضح دارید و قطع و وصلی در کار نیست، یه تاییدی و پیامی بفرستید که مطمئن بشیم و بحث رو شروع بکنیم. الان صدای من رو صدا خوب. خب ممنون. حالا برای که ضبط میشه پس من دوباره از نو مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که با سلامتی و با خوبی تعطیلات رو پشت سر گذاشته باشید و عرض شود که در مسئولیت باشید از این شرایط بیماری و شرایط پاندمی. خلاصه و میریم سراغ ادامه بحثی که از سال گذشته باقی مونده بود. ببینید ما در چند جلسه‌ای که با هم گذروندیم در اسفند ماه این مقدماتمون رو و نحوه خاص ورودمون به بحث اگزیستانس و ضرورت فلسفی موقعیتی به نام فلسفه اگزیستانس رو از حیث هستی شناختی، یعنی اون طوری که هایدگر مفهوم اگزیستانس رو برمیگیره و از اون استفاده میکنه، سعی کردیم این رو تا حدی باز بکنیم و نشون بدیم با توجه به چی؟ با توجه به اون ساختار در واقع نظاممند و کلاسیک و سنتی که کل بحث از هستی و بحث هستی شناسی زیر عنوان متافیزیک در فلسفه داشته، با تمام در واقع تحولات بزرگ و چرخش‌هایی که در تلقی از هستی در دوره‌های مختلف تاریخ فلسفه بوده. و این سه دوره اصلی تاریخ فلسفه، یعنی فلسفه باستان، قرون وسطا و فلسفه عصر جدید رو سعی کردیم از خلال در واقع نوع فهمی که از مفهوم وجود و مفهوم اگزیستنسیا دارم، ذیل مسئله تفرد و ذیل مسئله در واقع تمایز وجود از ماهیت و ذیل مسئله خارجیت جهان، این رو طرح بکنیم و از هر کدوم از این منظرها بحث خودمون رو به ضرورت کاربرد جدید مفهوم اگزیستانس اونطوری که در فلسفه اگزیستانس به طور کلی طرح میشه، یعنی اختصاصاً وجود انسان و باز اختصاصی تر از اون، یعنی به نحو اخص اونطوری که به لحاظ هستی شناختی در اندیشه هایدگر فهم میشه، این مسیر رو دنبال بکنیم. به نحو اخص اندیشه هایدگر یعنی چی؟ همین که الان عرض کردم و در این چند جلسه گذاشتم بود، این که در واقع کاربرد اختصاصی فلسفه اگزیستانس برای مفهوم اگزیستانس، یعنی کاربردش برای وجود خاص انسان در ویژگی اختصاصی که این وجود داره، این به لحاظ در واقع بنیادها و استلزامات هستی شناختیش به صراحت طرح بشه و این در بنیاد و در مقام بنیادگذاری هر گونه هستی شناسی علل اطلاق قرار بگیره. یعنی این کاری هست و مسیری هست که هایدگر میخواد طی بکنه و جایگاه مفهوم اگزیستانس نزد هایدگر چنین جایگاهی میشه. به همین دلیل هایدگر به اندیشه خودش و اندیشه متقدم خودش به طور خاص میگه که هستی شناسی بنیادین، فوندامنتال انتولوژی، یعنی ما با مفهوم اگزیستانس یا با توجه به نحوه خاص وجود انسان که این رو اگزیستانس رو برای این نحوه وجود منحصراً به کار میبریم، با توجه به این ما میخوایم در واقع کل هستی شناسی رو و کل بحث از هستی رو بنیانگذاری بکنیم. این مسیری است که هایدگر در اندیشه متقدم خودش پیگیری میکنه و به یک معنا اندیشه متأخرش هم همین هست، منتها با لوازم و با توجه های جدیدی که احتمالاً دیدید دیگه در منابع، یا اگر رجوع بکنید به هر منبع و متنی در مورد اندیشه متأخر هایدگر، در اونجا هم پرسش از حقیقت هستی و پرسش از اون بنیادی هست که معنای هر گونه هستی رو در فهم انسانی ما داره ممکن میکنه. یعنی در اونجا هم باز مسئله نوعی از بنیانگذاری هست، منتها با یک لوازم در واقع رادیکالتری یا متفاوتی برا. خب حالا برای اینکه ما این مسیر رو پی بگیریم و اون مقدماتی رو که عرض کردیم در جلسات اول بتونیم در یک خوانش متنی از هایدگر پی بگیریم، میایم وارد این درس گفتار مسائل بنیادین پدیدارشناسی میشیم. اون بخشی رو که عرض کردم این رو با هم دنبال میکنیم و میبینیم در اینجا که هایدگر چگونه از دل فلسفه جدید و فلسفه کانت میخواد ضرورت مسئله اگزیستانس و فلسفه اگزیستانس رو بیرون بکشه و چگونه در واقع طرح سنتی مسئله هستی، یعنی طرح قرون وسطایی مفهوم اگزیستنسیا رو در فلسفه کانت و در فلسفه عصر جدید بازیابی میکنه و هم مسئله فلسفه عصر جدید رو، یعنی نحوه ادراک و شهود از ابژه ها رو و رابطه با جهان خارج رو برمیگردونه به مسئله اگزیستانس و هم چگونه از دل این راه پیدا میکنه به مسئله فلسفه قرون وسطا و تمایز وجود و ماهیت، یعنی اگزیستنسیا در برابر اگزیستنسیا رو هم باز برمیگردونه به مسئله اگزیستانس به منزله نحوه اختصاصی وجود انسان. این دو فصل رو ما سعی میکنیم که در اگر بشه در دو جلسه دنبال بکنیم، اگر نه بیشتر، و بعد بحثمون رو منتقل میکنیم به متن دیگری از هایدگر در پیگیری مفهوم جهان. خب اگر احیانا فرصت کرده باشید و این متن رو نگاه کرده باشید، متن روشن و قابل پیگیری هست و خیلی هم جذاب و با بیان در واقع عمیق و دقیقی نگاشته شده و به نظرم راحت میشه دنبالش کرد. ما فقط اون نکات عمدش رو بیرون میکشیم و در موردش بحث میکنیم. عرض کردم در این کلاس و در دو واحدی و با توجه به تره درسی که داریم، بحثمون در واقع خوانش تفصیلی متن و اینکه سطر به سطر رو بخوایم شرح بدیم بریم جلو نیست، چنین قصدی نداریم. میخوایم اون نکات عمده رو بیرون بکشیم و در موردش بحث بکنیم. اما اگر خودتون با متن سر و کار داشتید و نگاه کرده باشید، دیدید که متن چه وضوح و روشنی داره و چه دقت نظر و چه عمقی داره. و حالا یه توضیح در پرانتزی هم بدم، تاریخچه این جور متون هایدگر رو، این درس گفتارهای دوران ماربورگ هایدگر، یعنی درس گفتارهای یک دوره 10 ساله که هایدگر مشغول در واقع جمع‌آوری مطالبی بود که بعد تبدیل شد به کتاب وجود و زمان و همینطور حدود فکر می‌کنم که برای 2 سال بعد از اون تا هایدگر منتقل شد دوباره به فرایبورگ. این درس گفتارهای این دوره 10 ساله هایدگر بسیار ویژه و بسیار مهم و خواندنیه و واقعا حیرت انگیز هم هست. یعنی این حجم از کار و این حجم از تمرکز، دقت و تفصیلی که ترم به ترم هایدگر اینها رو سر کلاس می برده و بحث می کرده و به قول اون نویسنده بیوگرافی فلسفی هایدگر رودی زافرانسکی، آدم وقتی که این درس گفتارها رو میبینه و این متون رو، تازه متوجه میشه که کتاب وجود و زمان مثلا نوک کوه یخه، تعبیرش اینه، و بخش اونش در واقع انگار زیر آب بوده و مجموعه این درس گفتارهاست که تازه در دهه اخیر منتشر شده. و این درس گفتار به طور خاص اولین متنی بود که با توصیه خود هایدگر جزء دوره آثار و درس گفتارها منتشر شد و توجه بسیار زیادی رو هم برانگیخت. خب حالا پرانتز بسته، وارد توضیح متن شناختی اینطوری خیلی نمیخوام بشم. بحث در اینجا چیه؟ عنوان رو اگر دیده باشید، بخش اول میگه که بحثی انتقادی و پدیدارشناختی درباره برخی از تزهای سنتی درباره وجود به طور کلی، و بعد فصل اول تز کانت از میان این تزهای سنتی. تز کانت چیه؟ تعبیر خود کانت رو آورده در عرشبت که تیتر قرار داده، میگه زاین ایز کاین رئالس پردیکات، یعنی که وجود یک محمول رئال که همدن من میگم رئال که بحثش رو بینیم چیه نیست، وجود محمول رئال نیست. و بعد در این چند بندی که در پیش میاد های دیگه شروع میکنه این رو توضیح دادن و از دل شرح و توضیح این تز کانت درباره وجود به دقت باید دنبال بکنیم که چگونه در واقع مسئله اگزیستانس برای ما طرح میشه. خب شروع بحث اینه که کانت این عنوان رو و این گزاره رو، گزاره مهم رو درباره وجود در کجا مطرح میکنه؟ در جایی مطرح میکنه که بحثش میاد منتقل میشه در کتاب نقد عقل محض به امکان یا عدم امکان اثبات وجود خداوند و مسئله در واقع وجود ضروری برای خداوند. وجود ضروری که میگیم مفهوم یعنی واجب الوجود، چیزی که ما از سنت فلسفه خودمون هم میشناسیم. مسئله اینه که ما چگونه میتونیم خداوند رو به عنوان وجود ضروری یا به عنوان واجب الوجود بشناسیم، و این در جای خودش محل بحثه که چطور کانت بحثش درباره در واقع مفهوم عام وجود رو میاره در ذیل بحث درباره واجب الوجود طرح میکنه. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه توضیح اصطلاح شناختی هایدگر داره. میگه که کانت وقتی که اینجا وجود رو به کار میبره مثل فیلسوفان اسکولاستیکی و مثل فیلسوفان قرون وسطا از کلمه اگزیستنسیا استفاده میکنه و معادل آلمانی اون رو دازاین میگذاره. دازاین معادل در واقع اگزیستنسیا است، در اینجا معادل اگزیستنس و اگزیستنس و دازاین در اینجا به معنای خود متن واقعیت یا وجود خارجیه، یا تعبیری که هایدگر براش به کار میبره میگه این با اصطلاحاتی که من به عنوان دازاین و اگزیستنس دارم ازشون استفاده میکنم نباید اشتباه بشه، این با اینها متمایزه. و اگر بخوایم با اصطلاحات خود هایدگر این رو بفهمیم، مفهومیه که هایدگر بهش میگه فوهندن هایت یا فوهندن زاین، یعنی ترجمه تحت لفظی که میکنن یعنی فرادست بودن. فرادست بودن از نظر هایدگر یعنی چی؟ یعنی یک وجود خارجی که پیشاروی ما قرار گرفته و ما اون رو از این حیث که مستقل از ما و بیرون از ما و پیشاروی ماست داریم در نظر میگیریم. و این فورهاندن هایت رو در واقع هایدگر به عنوان معادلی برای در واقع جوهریت در سنت فلسفی و هستی شناختی میفهمه. ما وقتی که میگیم چیزی یک جوهر هست یا جوهریت رو وقتی داریم مراد میکنیم، منظورمون یک وجود قائم به ذات مستقل و در این سیاق مستقل از آگاهی و ذهن ماست که خارجی و بیرونی هست و قائم به خودش هست. و به یک تعبیر فورهاندن هایت هایدگر در واقع معادل جوهریت و وجود خارجی جوهری میشه. خب پس به این معنی ما باید اول یک توجهی داشته باشیم به اینکه وقتی کانت میگه که اگزیستانس یا میگه دازاین خدا، منظورش وجود خارجیه و وجود خارجی در واقع با اصطلاحات هایدگر یعنی وجود فرادست بودن، و این نحوه وجودیه که ما در درجه اول در معنای کاملا گسترده به تعبیر هایدگر از نحوه وجود اشیاء طبیعی میفهمیم. خب یه نکته اصطلاح شناختی دیگه که اینجا مهمه و هایدگر به سراغش میره اینه که ما وقتی که میگیم وجود محمول رئال نیست، این معنای خاصی که رئال و رئالیتاس یعنی رئالیته داره این رو باید بهش توجه بکنیم. و در اینجا در اصطلاح کانت این تعبیر رئال یا رئالیتت یا ریالیتی این به تصریح هایدگر و تاکید هایدگر یک اصطلاح اسکولاستیکی و اصطلاح قرون وسطاییه و کانت همچنان در سیاق فلسفه اسکولاستیک و فلسفه اصالت عقل مدرسی این اصطلاح رو به کار میبره، کما اینکه اگر شما در خود متن عقل محض هم دیده باشید یا نگاه بکنید، خود کانت وقتی میگه رئالیتاس یا رئال، بعد در پرانتز براش یک ترجمه آلمانی میاره، در معادلش میگه زاخهایت، یعنی شیء بودن یا موضوع بودن. این شیء بودن یا شیئیت که کانت برای معنای رئالیته یا رئالیتاس لاتینی میاره، این در واقع میخواد نشون بده که کانت وقتی میگه رئال، منظورش محتوای شیء، محتوای شیعی یا به تعبیری محتوای ماهویه. یعنی وقتی کانت میگه رئال، رئال در واقع یک صفتی هست که برمیگرده به کلمه لاتینی رس یعنی شیء، و رئال یعنی ناظر به شیء، مربوطه به شیء، و شیء که میگه یعنی محتوای ماهوی شیء، و در واقع رئال و رئالیتاس معادل ماهیت و ماهوی باید فهمیده بشه، یعنی کاملا در برابر اگزیستانس و اگزیستنسیا داره به کار میره، یعنی ماهیت در برابر وجود. و حالا این رو باید بفهمیم که مقصود چیه و کانت چی میخواد بگه. این اول دوتا تذکر در واقع اصطلاح شناختی و مفهومی هایدگر میاره برای اینکه بحث رو باز بکنه. خب اولین نکته این هست که بحث کانت درباره مفهوم عام وجود در ضمن بحث از یک موجود خاص و موجود ویژه یعنی خداوند در مقام واجب الوجود داره طرح میشه و داره شکل میگیره، و این در خودش یک نکته مهمی رو داره، نکته‌ای که هایدگر از اون تعبیر میکنه به اونتو تئولوژی، تعبیر میکنه به هستی خداشناسی. یعنی چی؟ یعنی این که بحث از مفهوم عام وجود در ضمن بحث از وجود خدا، این در درون خودش در تداوم یک سنت کلاسیک فلسفی و یک سنتی است که ما از فلسفه یونان و به طور خاص از فلسفه ارسطو و در متافیزیک ارسطو اون رو میشناسیم و این امتداد پیدا میکنه تا فلسفه قرون وسطا. و اون چیه؟ چیزی که ما در متافیزیک ارسطو هم میبینیم در تعریف ارسطو از پروتو فیلوسوفیا، از فلسفه نخستین، این رو میتونیم به وضوح ببینیم که پروتو فیلوسوفیا در عین اینکه در واقع شناخت موجود به ماهو و موجود هست، یعنی تو اونه اون، این در ذات خودش تئولوژی هم هست، یعنی شناخت امر الوهی. چرا اینطوره؟ ما در متافیزیک ارسطو با تعریف چندگانه فلسفه نخستین یا به تعبیر متأخر متافیزیک روبرو میشین. این فلسفه اولا یا فلسفه نخستین رو ارسطو میگه موضوعش موجود به ماهو و موجوده، یعنی مفهوم عام وجود موجود، و بعد میگه که موضوعش، در اینو در کتاب گاما میگه، قبل از این در کتاب آلفا میگه موضوع فلسفه آرخای هستند، یعنی اون علل و مبادی نخستین، و بعد در کتاب عرض شود که لامدا میگه که موضوع فلسفه جوهره، و بعد همینطور هم در لامدا و هم در همون کتاب گاما میگه موضوع فلسفه اولا یا فلسفه نخستین خداونده. و این رو چگونه باید فهمید؟ یعنی در همون آغازی که هستی شناسی یا علم به موجود به ما و موجود یا بحث عام درباره وجود داره شکل میگیره در متافیزیک ارسطو، در همون اونجا این درامیخته است با بحث از مفهوم وجود خدا. و کانت هم وقتی در ذیل امکان بحث درباره وجود خدا مفهوم عام وجود رو طرح میکنه، در واقع به تعبیر دیگه در امتداد همون سنت است. و این چیه؟ چگونه باید این رو فهمید؟ این چیزی که هایدگر بهش میگه اونتو تئولوژی، بهش میگه هستی خداشناسی. چطور میشه که در واقع علم به وجود یا هستی شناسی تبدیل میشه به علم به خدا یا خداشناسی، یا چگونه میشه که در ذیل خداشناسی هستی شناسی تر میشه؟ اگر بخوایم این رو فعلا در حدی که در این متن بهش نیاز داریم بحث بکنیم و در درون خودش یک بحث بسیار مهم و دامنه‌دار و گسترده هست، میشه اینطور گفت ما الگوی در واقع فکریمون در چارچوب مفاهیم متافیزیکی و مفاهیم هستی شناسی از زمان فلسفه یونان تا بیاییم برسیم به فلسفه مدرن در کانت و در نهایت در هگل و به شکل دیگری به شکل سلبی در نیچه همچنان همین الگو هست، اینه که ما وجود رو ذیل یک پایداری و جاودانگی و ماندگاری و ثبات و وحدت میفهمیم. یعنی اون چیزی که پارمنیدس به ما تعلیم داده بود که هستی از اون جهت که هستیه در درون خودش ثبات و وحدته و این وحدت ثابت در واقع حرکتی و تغییری درش نیست و این جاودانگیه و به تعبیری این ضرورته و قائم به خودشه. و این عناصری که ذیل تعلیم پارمنیدس در آغاز فلسفه کشف هستی رو رقم زده، یعنی هستی به منزله در اون جمله پارمنیدس که هست، هستی به منزله وحدت و این همانی با خودش، به منزله ثبات، به منزله ضرورت، خودش رو به صورتی بر ما آشکار میکنه که ما اون رو در یک وحدت ثابت ماندگار و پایدار میفهمیم. و وقتی که در اندیشه افلاطون و در اندیشه ارسطو ما هستی رو ذیل ایدوس یا اوسیا، ذیل ایده یا جوهر یا صورت میفهمیم، مقصودمون این پایداری و ماندگاری و ثبات و وحدت هست. و به نظر هایدگر وقتی که ارسطو رو تفسیر میکنه میگه که وقتی ما میگیم موضوع فلسفه اولا موجود از آن حیث که موجود است، یعنی وجود موجوده، و میخوایم در مورد هستی بحث بکنیم و این هستی رو در درجه اول با جوهر، یعنی هستی به معنای نخستین، چون هستی به معنای در واقع ثانویش میشه، عرضی که خودش قائم به جوهره، وقتی هستی رو در معنای نخستین به معنای جوهر داریم لحاظ میکنیم و جوهر رو در معنای مبدأ و آرخه داریم در نظر میگیریم، کاملترین الگو و کاملترین تحقق و کاملترین مصداق برای چنین فهمی از هستی جوهر الوهی هست، یعنی اون جوهر مفارقی که عین فعلیت و عین ثبات و هیچ در واقع تغییر و هیچ شدنی درش راه نداره و مبدأ هست برای تمام انحاء دیگر هستی. و در واقع کاری که ما میکنیم برای اینکه مطلق وجود رو بفهمیم از روی الگوی برترین موجود، یعنی موجود مطلق یا وجود مطلق، ما در واقع از روی این الگو پژوهش وجود موجودات به صورت عام رو آغاز میکنیم. یعنی ما میگیم که ما میخوایم مطلق موجود، یعنی موجود به ما هو و موجود یا مفهوم عام وجود رو پژوهش بکنیم. میگیم این رو از روی چه الگویی باید پژوهش کنیم، چون معنای این وجود رو به عنوان ثبات و وحدت و ضرورت در نظر گرفتیم، میگیم بهترین الگو و تحقق تام و کامل این مطلق موجود، وجود مطلقه، یعنی وجود الهیه که تمام این صفات رو در درون خودش داره به تحقق میرسونه و داره به ظهور میرسونه و این در واقع مبدأ و آرخه و به تعبیری علت هست برای وجود سایر موجودات. و ما وقتی که از هستی شناسی سخن میگیم در واقع در یک دورانی قرار میگیریم بین مطلق موجود یا مفهوم عام وجود و موجود مطلق، یعنی وجودی که به عنوان تحقق تام به معنای وجود داره خودش رو به ما نشون میده. و در واقع از این جهت هستی شناسی و خداشناسی در هم تنیده میشه و این به تعبیر هایدگر در واقع سرشت فلسفه اولا یا متافیزیک بوده از زمان ارسطو و این امتداد پیدا میکنه تا نقد عقل محض کانت، که ما میبینیم کانت در جایی میخواد عنوان اگزیستانس رو به طور کلی یا وجود رو بحث بکنه که داره بحث از وجود الهی میکنه و از وجود خدا. خب پس این در واقع توضیح این مطلب که چرا ما وقتی در این کتاب 700 صفحه‌ای نقد عقل محض داریم دنبال بحث وجود میگردیم و بحث کلی درباره مفهوم وجود، چرا باید بریم این رو به طور صریح در دیالکتیک عقل محض و در جایی که کانت میخواد اثبات وجود خدا رو امکانش رو نفی بکنه باید این رو در اونجا پیدا بکنه. و این در واقع خواسته یا ناخواسته نشون دهنده تداوم سنت هستی شناسی در اندیشه کانت است. پس این اولین نکته. خب حالا کانت چگونه این رو باز میکنه و چگونه سراغ مفهوم هستی از دریچه در واقع وجود خدا و امکان برهان برای اثبات وجود خدا میشه؟ از طریق یک برهان خاص که کانت این رو برهان اصلی و پایه‌ای و بنیادین برای اثبات وجود خدا میدونه و خود کانت هم برای اولین بار این اصطلاح رو برای این برهان وضع کرده و به اون میگه برهان اثبات وجود خدای اونتولوژیک، برهان اونتولوژیک، در اونتولوژیش گوت اسپوایس بهش میگه، یعنی برهان هستی شناختی. و این اصطلاح رو خود کانت وضع میکنه برای یک شیوه خاصی از برهان آوری برای وجود خدا، که اون شیوه چیه؟ شیوهی که ما از زمان آنسل اون رو میشناسیم و به شیوه دیگری اون رو در فلسفه دکارت هم بازیابی میکنیم و اون اینه که ما از مفهوم خداوند به عنوان کمال و کمال وجودی ضرورت وجود خارجی خداوند رو میخواییم به دست بیاریم. این مسیحیه که ما به طور معمول در تاریخ فلسفه اگر سیر کرده باشیم از برهان وجودی آنسل یا به تعبیر کانت از برهان وجود شناختی یا هستی شناختی آنسل اون رو میشناسیم و میدونیم که این برهان در طول تاریخ فلسفه نقدهای زیادی بهش وارد شده. خب یکی از مهمترین نقدها که هایدگر هم بهش اشاره میکنه در فلسفه قرون وسطا رد و نقدی هست که توماس آکوینی بر این برهان میاره. خب برهان آنسلم رو همه میشناسید. آنسلم میگه که من در ذهن خودم مفهومی از خدا دارم. مفهوم من از خدا چیه؟ مفهومیه که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد. بزرگتر که میگه ابعاد کمی نیست، یعنی کاملتر از اون، از هر حیث هر کمالی رو که من در نظر بگیرم. و وقتی که من هر کمالی رو از هر حیث در نظر بگیرم که کاملتر از اون رو نتونم تصور کنم یا بزرگتر از اون رو نتونم تصور بکنم، به طریق اولا وجود هم در واقع جزء این صفات کمالیه به اصطلاح هست و من از اینجا منتقل میشم به وجود خداوند. یعنی در درجه اول میگه که امکان داره که من به وجود خدا قائل باشم به خاطر اینکه من در تصورم و در مفهومم از وجود خدا وجود رو به عنوان یکی از اوصاف کمال خدا همیشه دارم و خدایی که وجود نداشته باشه اون مفهومی نیست که کاملترین و بزرگترین مفهوم باشه. و بعد در گام بعدی آنسل میره به سمت اینکه این ضروریه اعتقاد و قول به وجود خارجی خدا، به خاطر اینکه من دچار تناقض میشم، چون من مفهومی رو دارم که در این مفهوم اگر وجود نباشه این کمال داره نقض میشه و امکان نداره که خدا وجود نداشته باشه. حالا اون مسیر تقریر برهان آنسلم رو باید رفت در کتاب خودش، در اون کتاب معروف پروسلوگیون در واقع دنبال کرد و دید. خب حالا بحث اینجا چیه؟ و حرفی که هایدگر میزنه و مشهور هم از این حرف خاص خود هایدگر نیست، میگه که رد کانت بر این برهان عرض شود که بسیار رادیکالتر و ریشه‌ای‌تر هست نسبت به نقدی که توماس میکنه بر این برهان به اصطلاح کانت هستی شناختی. خب اصل این برهان از چه بنیادی به لحاظ فلسفی تشکیل شده؟ حرف در اینه که ما در واقع مفهومی که از خداوند داریم به صورت کمال مطلق، این در واقع در خود این مفهوم ما حمل ضروری وجود رو بر مفهوم خدا به صورت یک حمل ذاتی، یعنی به صورت یک قضیه تحلیلی از آغاز داریم. یعنی وقتی که میگیم خداوند یعنی کامل مطلق، یا به تعبیر آنسلم خداوند یعنی مفهومی که بزرگتر از آن نتوان تصور کرد، الله اکبر به تعبیری، ما در این تعبیر اکبر و در این تعبیر کمال مطلق در خود این مفهوممون به صورت یکی از ذاتیاتش مفهوم وجود رو گنجاندیم و در واقع حمل وجود بر خدا، حمل به تعبیر کانتی یک قضیه آنالیتیک یا قضیه تحلیلیه، یعنی جزء مفهوم و جزء ذات مفهوم موضوع محمول ما که وجود باشه بگیم خدا موجود است یا خدا وجود دارد هست، و این در خود مفهوم موضوع و در خود ذات موضوع نهفته است و در واقع وجود جزء ذاتیات خداونده. اگر خداوند واجب الوجوده، خب آنسلم تاکید داره که صرفا خداوند این گونه است، چون این رو آشنا هستید باشید که در فلسفه قرون وسطا وقتی آنسلمی رو ترک کرد در کتاب پروستوگیوم، شخصی به نام کانیلو اومد یک نقدی نوشت و یک نقد در واقع به تعبیر تند و تمسخرآمیز هم نوشت، گفتش که با این حرف آنسلم من اگر تصور بکنم که یه جزیره‌ای هم در فلانجا وجود داره، پس این جزیره باید وجود داشته باشه، و اینکه حرف نشد و اینکه ضابطه نیست که من از ذهن خودم بخوام وجود خارجی به دست بیارم. آنسلم در پاسخ گفت نه، من در مورد هر تصوری نمیگم، فقط یک تصور و یک تصور بنیادین و یک مفهوم بنیادینه که وجود جزء ذاتیاتشه و اون مفهوم واجب الوجود و مفهوم خداونده، نه اینکه من در مورد هر چیزی بتونم از ذهنم پل بزنم به جهان خارجی و وجود خارجی. خب توماس آکویناس این برهان آنسلم رو نقد میکنه. با چه ضابطه‌ای و با چه نقدی؟ میگه که مقدمه در واقع ضروری برای این برهان اینه که ما پیشا پیش پذیرفته باشیم که ذات خداوند، یعنی ماهیت موضوع و مفهوم که خداوند باشه، کاملا بر ما آشکار و روشن باشه. این در حالیه که ذات و حقیقت الوهی و حقیقت خداوند برای ما آشکار نیست به خودی خود، و ما راه مستقیم و آشکاری به حقیقت الهی نداریم، بلکه نیاز داریم که در واقع ذات الهی به صورت باواسطه، یعنی به واسطه تجربه مخلوقات و جهان برای ما آشکار بشه. و در واقع مشکل این برهان اینه که مقدمه برهان یعنی مفهوم خداوند به طور کامل در اختیار ما نیست و ما نمیتونیم چنین برهانی رو در واقع اقامه بکنیم. این در واقع حاصل نقد توماس به آنسلمه. یعنی چی؟ یعنی این نقد توماس بر این برهان هستی شناختی بر حسب در واقع پذیرش اینه که ما وجود رو به صورت حمل ذاتی یا قضیه تحلیلی بر خداوند علل اصول، اگر ما شناخت مستقیم از ذات خداوند می داشتیم می توانستیم اطلاق بکنیم، ولی مشکل در اینجاست که ما شناخت مستقیم از ذات خداوند نداریم. و کانت اینطور وارد نقد این برهان نمیشه و یک تمایز بنیادین هست. خب پس حاصل در واقع نقد توماس، برای اینکه اینو جمع‌بندی بکنیم وارد نقد کانت بشیم، حاصل نقد توماس به برهان هستی شناختی اینه که ما اساس این که میشه با یک قضیه تحلیلی یا با یک حمله ذاتی ضرورت وجود خدا رو اثبات کرد میپذیریم. منتها ضرورت ذاتی وجود برای خداوند و اینکه وجود از ذاتیات ذات خداوند باشه، این برای ما در دسترس نیست، به خاطر اینکه ما مفهوم کامل از ذات خداوند رو در اختیار نداریم و این در واقع برمیگرده به نقص و به تناهی و محدودیت قوه شناخت ما. و در واقع ما به این شکل نمیتونیم برهان بیاریم برای اثبات وجود خدا، بلکه باید به شکل به واسطه نظام در واقع علی معلولی که در مخلوقات و جهان هست راه پیدا بکنیم به وجود الهی. خب نقد کانت با این نقد کاملا متفاوته و کانت در واقع کاری که میگه در کتاب نقد عقل محض اینه که یه تمام براهین اثبات وجود خدا چه با واسطه مخلوقات و به واسطه علیت چه بی واسطه به صورت برهان هستی شناختی، همه در نهایت یک فرض بنیادین مشترک دارن و اون اینه که در بنیاد همه اینها به صورت نامصرح در واقع محتوای برهان هستی شناختی نهفته است و اون چیه؟ و اون پذیرش و فرض اینه که وجود در مورد مفهوم خدا میتونه از ذاتیات موضوع باشه. یعنی ما اگر از راه علیت هم به وجود خدا پی ببریم، در نهایت وقتی به علت العلل میرسیم میگیم علت العلل به تعبیر قرون وسطایی کاوس و سویه، یعنی علت خوده، علت حتی که مبنای وجود رو در دل خودش داره و در واقع به این معنی وجود جزء ذاتیاتش هست. و کانت میگه این تلقی که وجود جزء ذاتیات مفهوم یک شی، یعنی به یک معنی وجود جزء ماهیت یک شی یا مفهوم باشه، این در بن تمام این براهین نهفته است و این خب اصل مفهوم واجب الوجوده، همون تعبیری که ما در فلسفه اسلامی هم داریم، ماهیته و انیته، و ماهیتش با وجودشه، یا حالا از این ور به تعبیر کان وجودش عین ماهیتش یا وجودش از ذاتیاتشه. خب بس نقطه نقد و نقطه حمله کانت در واقع به این بخشه، نه به بحثی که توماس داره که ما به دلیل تناهی قوای شناختیمون نمیتونیم ذات الهی رو مستقیما بشناسیم. اون یک صورتبندی در اینجا هایدگر میاره، میگه اگر ما بخوایم که به صورت فرمال ساختار این برهان رو اونطور که کانت میخواد بهش حمله بکنه و اون رو نقد بکنه، اگر صورتبندی کنیم اینطور هست. میگه که مقدمه اول اینه که خداوند بر حسب مفهومش کاملترین موجود است. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که به مفهوم کاملترین موجود، وجود یا اگزیستنس تعلق دارد، یا دقیق‌تر بگیم وجود جزئی از مفهوم کاملترین موجود است. این پس مقدمه دوم. نتیجه چی؟ پس خداوند موجود است یا خداوند وجود دارد. این شکل در واقع سوری برهانه. خب حرف مهمی که هایدگر در اینجا میاره در توضیح کانت، میگه که کانت به در واقع صغرا و به نتیجه این برهان کاری نداره و در صدد در واقع انکار این نیست. یعنی اساس نقد کانت این نیست که ما نمیتوانیم تعلق در واقع وجود به ذات خدا رو بشناسیم، حرفی که توماس میزن، بلکه کانت در واقع ایرادش ایراد به اصطلاح کبرویه و به کبرای این قیاس در واقع نقد وارد میکنه. یعنی کانت نه به نتیجه کار داره که خدا وجود دارد و نه به مقدمه اول کار داره که میگیم خدا بر اساس مفهومش کاملترین موجوده، بلکه کانت به این کبرا کار داره که وجود جزئی از مفهوم کاملترین موجوده. به اینجا میخواد کانت در واقع نقد وارد بکنه و پس سهرا و نتیجه رو کاری نداریم، بحث در کبراست و اساس نقد کانت چیه؟ اساس نقد کانت اینه که وجود از این جهت که وجوده، علل اطلاق مفهوم وجود به عنوان مفهوم عام وجود، اساسا نمیتواند در واقع چی باشه؟ جزئی یا تعینی از در واقع ماهیت یک مفهوم یا یک موجود یا یک امر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود از در واقع ماهیت جداست، وجود نمیتونه جزئی یا بخشی از ماهیت باشه. چرا وجود نمیتونه جزئی از ماهیت باشه؟ به خاطر اینکه ماهیت و وجود از یکدیگر متمایزن و این رو کانت حالا توضیح میده. ببینید ما هم در فلسفه اسلامی وقتی که میگیم واجب الوجود ماهیته و انیته، در واقع نمیگیم که ماهیتش همون وجوده یا در واقع وجود بخشی از ماهیتشه یا وجود عین ماهیتشه. در تعبیر دقیق‌تر اصلا باید بگیم که واجب الوجود ماهیت نداره، به خاطر اینکه ماهیت اساساً به وجود در واقع تعلق نمیگیره و وجود هم به ماهیت تعلق نمیگیره و این دو مفهوم در واقع نسبت به هم به تعبیر فلسفه اسلامی و فلسفه قرون وسطا زیادت دارن و بحث در اینه که اینها در تحلیل مفهومی از یکدیگر متمایز میشن. خب حالا باید ببینیم که چگونه این بحث رو میشه پیش برد. ببینید چیزی که کانت میگه اینطور هست، جملهش میگه که ما اگر درباره دازاین به طور مطلق یا درباره وجود به طور مطلق بخوایم بحث بکنیم، جمله کانت اینه، میگه که دازاین یا وجود، میگه داس دازاین اس گار کاین پردیکات او در دترمیناسیون فور اندانیوم دی، میگه که وجود یا دازاین هرگز یا به هیچ وجه محمول یا دترمینیشن یا تعین هیچ شیئی نمیتواند باشد یا نیست. وجود نمیتونه تعین یا تعریف یا محمول برای هیچ شیئی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وجود رو نمیتونیم مثل سایر محمولات بر یک موضوعی حمل بکنیم. یعنی مثلا بگیم که چه میدونم، میگیم که این کتاب مثلا سیاه هست، این کتاب بزرگ است، این کتاب نمیدونم موضوعش فلسفه است و امثال هم، تمام این حملها که داره تعینی رو به این کتاب اضافه میکنه یا یک در واقع چیزی رو به محتوای این کتاب داره اضافه میکنه یا اینکه بخشی از ذاتیات مفهوم کتاب رو داره به بیان در میاره، تمام این حملها ذاتاً متفاوتن با اینکه ما بگیم کتاب هست و حمله در واقع به تعبیر کانت حمله اگزیستنسیال بکنیم، یعنی حمل رو بیاریم به صورت حمل خود وجود بر موضوع انجام بدیم. بعد در ادامه کانت اینطور میگه، میگه که وجود یا دازاین به تعبیر او، وجود وضع یا پوزیسیون، میگه پوزیشن وجود وضع یا وضع کردن مطلق یک شیء است و از این طریق از هر گونه محمولی تمایز میابد. و بعد در اینجا کانت در واقع این اصطلاح رو برجسته میکنه و هایدگر هم برجسته میکنه که ما وجود رو دست به تعبیر کانت به عنوان ابسولوت پوزیسیون یا ابسولوت پوزیشن باید در نظر بگیریم، وضع یا وضع کردن مطلق، و باید ببینیم که مقصود کانت از این بحث چیه. ببینید اینطور میشه توضیح داد این رو. تز کانت به تعبیر هایدگر درباره وجود در این خلاصه میشه که وجود وضع مطلقه، یعنی پوزیشن مطلقه. این پوزیشن مطلق یا وضع یا وضع کردن مطلق به این معنیه که ما وقتی که وجود رو حمل میکنیم بر موضوعی این حمل به این معنا مطلقا نیست که ما یک محمول ماهوی یا یک تعین ماهوی رو داریم درباره یک شیئی به بیان در میاریم و چیزی ناظر به محتوای شی داریم بیان میکنیم. چنین نیست، یعنی چیزی برای چیزی وضع نمیشه. ثبوت و شیء لشیء نیست به تعبیر فلسفه اسلامی، بلکه چیه؟ به تعبیر ملا صدرا مطلق ثبوت و شیء، نه ثبوت و شیء لشیء. به تعبیر کانت وضع یک تعین یا محمول ماهوی برای یک شیء یا محتوای شیئی برای یک شیء نیست، بلکه مطلق وضع شیء است. مطلق در واقع ثبوت و شیء، چیزی که ما در فلسفه اسلامی هم داریم که این تمایز در واقع کانه تامه است با کانه ناقصه. کانه تامه یعنی الف هست، نه الف به است. در الف هست، خود الف مطلقاً وضع میشه، نه اینکه چیزی برای الف وضع میشه. به این معنی مطلقه، یعنی در نسبت چیزی با چیزی نیست. جمله ما ریلاتیو نیست، بلکه ابسولوته، مطلقه. پس ابسولوت پوزیشن یا وضع مطلق یعنی اینکه ما وقتی وجود رو به عنوان محمول به کار میبریم، داریم کل موضوع رو با تمام محمولهای ممکنش و با تمام اوصاف و تعینات ماهویش مطلقا داریم وضع میکنیم. به این معنی که ما متمایز از کلیه محمولها و اوصاف ماهوی شی هیچ تعینی رو بر هیچ ماهیتی اضافه نمیکنیم، یا تعینی از تعینات ماهوی شی رو به بیان در نمیاریم، بلکه ماهیت رو مطلقاً وضع میکنیم. پس نظر کانت وقتی که میگه وجود وضع مطلقه، در واقع به این معنیه که ما در اینجا با محمول ماهوی یا به تعبیر کانت با در واقع رئال پردیکات، با محمولی که رئال باشه، یعنی مفهوم ناظر به رس یا ناظر به شی یا محتوای شی باشه، سر و کار نه. خب پس معنای هستی شناختی وجود در نظر کانت اینه که وجود در واقع مطلق وضع کردن یک شیه. این نظر در واقع در مقابل نظری قرار میگیره که ما اینجا هایدگر اشاره میکنه ما درباره وجود شی در فلسفه مدرسی اصالت عقل داشتیم، که در فلسفه اصالت عقل در مکتب ولف و امثال هم میگه که اینها اگزیستنتیا رو یا وجود رو به عنوان کمپلمنتوم پوسیبیلیتاتیس در نظر میگیرن، یعنی به عنوان تکمیل در امکان شی. که این در واقع اینجا بس نمی کنه، ولی این در واقع شبیه نظر دونس اسکوتوس درباره طبیعت شی و درباره تفرد هست. یعنی چی؟ اسکوتوس میگه که ما صدای من رو دارید؟ یه صدای خیلی خیلی من میشنوم، قطع و وصل شده یا نه؟ صدای من الان خوب هست تو این مدت؟ آها صدا خب. در نظر اسکوتوس، حالا من به اجمال عرض میکنم، ما وقتی که عرض شود که بحث میکنیم از ماهیت یا از طبیعت، اسکوتوس میگه اون چیزی که بهش میگیم وجود یا وجود خارجی، این مرتبه ای از مراتب خود ماهیت و طبیعت شیئه. چه مرتبه ایه؟ مرتبه کمال طبیعت و ماهیت، که ماهیت و طبیعت شی رو میاره تبدیلش میکنه به طبیعت متفرد، چیزی که ما به تعبیر این چیز میتونیم نشونش بدیم. و این چیز یعنی اون موجود متفرد که در مقدمات اگر یادتون باشه ما رو ارسطو این رو بحث کردیم، میگه این تحقق کامل ماهیت و طبیعت شیئه. یعنی کمال ماهیت اینه که تبدیل به فرد بشه، یعنی وجود بهش اضافه بشه. به نظر کانت وجود اساساً از ماهیت جداست. یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود هیچ چیزی رو به ماهیت اضافه نمی‌کنه. من وقتی که وجود رو به ماهیت اضافه میکنم، در مفهوم ماهیت و طبیعت شی هیچ تغییری رخ نمیده، بلکه طبیعت و ماهیت شی مطلقاً وضع میشه. و از اینجاست که ما این تعریف سلبی کانت رو درباره وجود میتونیم ببینیم در کتاب نقد عقل محض که هایدگر در اینجا آورده. میگه که این جمله منشورشه، میگه وجود آشکارا یک محمول رئال، یعنی محمول شیعی یا ماهوی نیست یا ناظر به محتوای شیعی و ماهوی. بعد توضیح میده یعنی وجود مفهوم یک چیز که به مفهوم چیز اضافه بتواند بشود نیست. این که ما بگیم الف ب است و ب مفهومیه که اضافه میشه به مفهوم الف، وجود از این سنخ نیست. این تعریف در واقع سلبی کانت درباره وجود. و بعد تعریف ایجابی میاد، میگه که وجود صرفاً وضع خود شیئه یا وضع تعیناتی به خودی خود برای شی، مثل اینکه من اراضی رو برایش وضع بکنم. خب پس این میشه همون تعبیر در واقع وضع مطلق در اندیشه کانت. و اینطور کانت در واقع مفهوم اگزیستانس داره راه پیدا میکنه. خب میام یه مقدار در متن جلوتر. هایدگر اشاره میکنه که کانت از این طریق در واقع داره یک تمایز مهم رو در خصوص وجود به بیان در میاره و اون اینه که وجود در واقع از ماهیت شی جداست و وجود یک وصف ماهوی برای شی نیست. و این فهم کانت در واقع برمیگرده به اینکه اون تمایز ابن سینایی و تمایز مهم ابن سینا که در قرون وسطا و برای توماس تعیین کننده بود در اینجا عنوان بنیاد بحث کانت پذیرفته است. و اون چیه؟ و اون اینه که وجود در واقع زیادت داره یا وجود مغایرت داره یا تمایز داره نسبت به ماهیت. و تمایز وجود و ماهیت رو که ابن سینا صورت بندی کرده بود در اینجا ما به عنوان در واقع مبنای بحث کانت میتونیم بازیابی بکنیم. خب حالا یه نکته مهمی در اینجا هست و اون اینه که ما وقتی که میگیم وجود محمول ماهوی و محمول رئال نیست، این بحث یک بحث صرفا منطقی و یک بحثی ناظر به منطق سوری نیست، بلکه بحثیه که در واقع بحث هستی شناختیه و از سوریت منطق فراتر میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ساختار منطقی و سوری صرف در واقع حمل و حمل کردن اینه که ما در واقع یک کنکتیو به تعبیر لاتینی، یک پیوند و اتصال در کار داریم. و کانت میگه که فعل یا فعل فاهمه که همون حکم باشه مطلقا، یعنی همین پیوند و اتصال یا همین وحدت سازی. و با صرف تعریف ماهیت منطقی حمل یعنی اتصال و پیوند و وحدت سازی ما نمیتونیم تعیین بکنیم که در واقع حمل وجود یک تمایز بنیادین داره با حمل سایر محمول ها. و در واقع اینجا ما باید به سمت محتوای وجود حرکت بکنیم تا بتونیم تمایز در واقع این شیوه هم رو به لحاظ بنیادین بفهمیم. یعنی ما وقتی که میگیم الف به است یا وقتی میگیم الف هست، زمانی ما واقعا تمایز این دو شیوه هم رو میفهمیم که بحث به اصطلاح مادی یا محتوایی بکنیم که این هست یعنی چی. وگرنه به لحاظ در واقع سوری صرف ما اینجا هم داریم یک پیوند و یک اتصال برقرار میکنیم و نهایتا میتونیم هست فارسی رو تبدیل بکنیم به موجود است و موجود هم یک محمولی بشه در ردیف سایر محمول ها. و در واقع ما باید ببینیم که از هستی چه چیزی میفهمیم که این رو صرف وضع شی داریم در نظر میگیریم یا وضع شی رو اساسا چه داریم میفهمیم. خب پس به این ترتیب در نظر کانت وجود محمول رئال یا مفهوم محمول ماهوی نیست. ماهوی و رئال رو دیدیم، کانت میگه که به تعبیر لاتینی میگه یک دترمیناتیو یا به آلمانی میگه یک بشتیمونگ، یعنی یک تعین رو، چیزی رو به تعین یا محتوا یا ماهیت در واقع موضوع اضافه بکنه. میگه که وجود چنین نیست. خب چیستی شی یا رئالیتاس یا ماهیت در واقع در اندیشه کانت معادل اصطلاح به تعبیرهای دیگر پوسیبیلیتاس یا امکان در اندیشه اصالت عقل در اندیشه لایبنیتس به اصطلاح، و ماهیت در واقع به عنوان امکان شی به عنوان معادلی برای ایدوس یا ایده افلاطونی در پاسخ تی اس تی، یعنی چیستی موجود، داره به کار میره. خب پس این در واقع تعین یا این تعین ماهوی در واقع چیزیه که به امکان شی داره افسوده میشه یا امکان شی رو داره برای ما آشکار میکنه، و به این معنیه که ما رئالیتاس رو به عنوان در واقع امکان شی داریم در نظر میگیریم. خب به همین معناست که هایدگر توضیح میده که ما در واقع رئالیتاس رو و رئالیته رو در نظام مقولات کانتی وارد میکنیم و در واقع رئالیتاس میاد منتقل میشه به وجه نظر کیفیت در نظام مقولات کانت و معادل در واقع ایجاب هست و در مقابلش سلب هست. اما اگزیستنس یا وجود، این اساساً در نظام مقولات کانت در یک طبقه متفاوتی از مقولات و جزء مقوله در واقع به چه نظر کیفیت در مقولات کانتی نیست، بلکه ذیل چیه؟ ذیل مودالیتیه، ذیل مقولات جهته. و مقولات جهت به تعبیر کانت در نقد عقل محض یک تمایز بنیادین و ذاتی دارن با تمام مقولات دیگر، یعنی اون سه وجه نظر دیگر، و اون اینه که در مقولات مربوط به جهت ما اساساً وحدت بخشیمون وحدت بخشی ناظر به شیء و ناظر به موضوع نیست، بلکه وحدت بخشیمون ناظر به موضع و نسبت شیء با آگاهی و فاهمه و در واقع خودمون در مقام سوژه هست. ببینید در نقد عقل محض کانت اینطور میگه در بخش، بذارید من الان نقل قولش رو اینجا علامت زده بودم، بله در بخش عرض شود که به 99 و آ 74 در شماره 4 وقتی که کانت مقولات جهت رو یعنی مودالیتی رو توضیح میده، میگه که این مقولات جهت در واقع یک امر متمایز کننده رو در درون خودشون دارن نسبت به اون سه به چه نظر دیگر. و بعد در توضیحش میگه چیه؟ میگه مقولات جهت یک فانکشن، یک کارکرد اختصاصی، کاملا اختصاصی دارن، و اون اینه که هیچ چیزی را به محتوای حکم در واقع اضافه نمی کنند، بلکه جلوتر میگه بلکه صرفا ارزش این حمل در نسبت رو، یعنی در ارزش این نسبت حکمیه رو در واقع، یا ارزش این هم رو میگه در نسبت با اندیشه به طور کلی دارن بیان میکنن، یعنی در نسبت با آگاهی. یعنی چی؟ یعنی این که من در مقولات جهت چی دارم؟ در اون جدول کانتی هایی اگر نگاه بکنیم، سه عرض شود که مقوله کلی دارم، امکان دارم، پوسیبیلیتاس دارم، و وقوع یا وجود دارم و ضرورت، و این هر سه به تعبیر کانت چیزی ناظر به محتوای حکم ما نیستن، بلکه هر سه اینها در واقع محتوا رو با توجه به نسبتشون با منی که آگاهی یا اندیشه یا فاهمه باشم دارن به بیان در میارن، و این نسبت در واقع یعنی همون چیزی که کانت به عنوان وضع یا وضع شی یا وضع موضوع ازش بحث میکنه. خب حالا این رو جلوتر میریم یه مقدار روشن‌تر میکنیم. بذاری با خود متن هایدگر پیش بریم، وارد متن نقد عقل محض نشیم صرفا. ببینید بحثی که در باره خدا هست و بحثی که به یک معنی برمیگرده به آنسل در این برهان هستی شناختی اینه که ما خدا رو به عنوان به تعبیری رئالترین ذات داریم در نظر میگیریم. یعنی چی رئالترین ذات؟ به معنای اینکه ما داریم خدا رو ذاتی در نظر میگیریم که واجد همه تعینات ایجابی ماهوی ممکن هست، یعنی کاملترین ذات و ماهیت. و این دقیقا تعریفی که خود کانت هم از مفهوم خدا میکنه و به این معنا به خداوند میگه ایدئال عقل محض. منتها بحث در اینه که این رئالترین ذات در واقع ما هر چقدر که در مورد کمالات ذاتیش سخن بگیم در نهایت اگزیستانس به عنوان وجود رو نمیتونیم یکی از ذاتیاتش در نظر بگیریم و از اینجا وجود خارجیش رو استنباط بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ذات مفهوم اگزیستانس یا وجود از ماهیت جداست و متمایزه و وجود در واقع هرگز جزء مفهوم ماهوی نیست. و کانت برای اینکه بحثش رو واضح بکنه یه مثال مشهوری داره، مثال پیش افتاده، نقل قولش رو هایدگر هم در اینجا آورده، میگه من وقتی که میگم در جیبم واقعا 100 دلار دارم، این که میگم واقعا 100 دلار در جیبم دارم با این که بگم من 100 دلار رو به عنوان مفهوم میتونم تصور بکنم چیزی به مبلغ من اضافه نمیکنه. یعنی 100 دلار چه 100 دلاریه در تصور و ذهن من باشه، چه 100 دلار موجود در جیب من باشه، این هر دو در واقع رقمشون همون 100 دلاره. و وجود وقتی اضافه میشه به این 100 دلاری، مبلغ یعنی ماهیت عوض نمیشه و تعین در واقع مفهومی به مفهوم ما نمیتونه اضافه بکنه. به این معنی نمیتونه جزء ذاتیات یک شی باشه، حتی جزء ذاتیات کاملترین ذات. تعبیری که کانت داره اینه و اینطور بیان میکنه که اگر وجود یک تعین مفهومی می بود، اساسا ما دیگه نمیتونستیم بگیم که همان ماهیت الان وجود دارد، چون وجود اگر تعین مفهومی بود وقتی به ماهیت اضافه میشد ماهیت هم چیز جدیدی میشد، در حالی که ماهیت همون ماهیته و وجود در واقع تغییری در مفهومش ایجاد نمی کن. خب پس از اینجا ما این نتیجه رو می گیریم که تمایزی که در مفهوم در واقع وجود به عنوان اگزیستانس هست، تمایزیه که در واقع به تعبیری میشه در خود کاربرد این لفظ در واقع انگلیسی ایز یا لفظ ایست به آلمانی درش قائل شد. و اون چیه؟ ما در فارسی این تمایز رو در خود لفظ داریم. یه جا میگیم است، ایز به معنی است، و یه جا میگیم ایز به معنی هست. یه جا ایز به معنی یا وجود به معنی مطلق ربط نسبت حکمیه، و وجود اینجا وجود رابطه و به اصطلاح فلسفه اسلامی کانه ناقص است، یعنی ربط چیزی به چیزی. و یک جا کانه کانه تامه است، یعنی معنای تام خودش رو داره، و اون اینه که ربط نیست بلکه مستقیماً بر وجود خارجی داره دلالت میکنه و این متفاوته با هر نوع محمول دیگری. و از اینجاست که کانت میگه وجود به طور کلی یعنی وضع به طور کلی یا وضع کردن به طور کلی و وضع مطلق در واقع به این معنیه که وجود در اینجا وضع نسبی، یعنی چیزی برای چیزی نیست. خب اینو دیگه توضیحش میکنم، کامل شد، از روش یه مقدار عبور میکنیم. خب حالا میایم سوال رو اینطور مطرح میکنیم که پس وقتی که ما میگیم خدا هست یا اینکه وجود رو در کان تامه یا به تعبیر کانت در حمله اگزیستنسیال که متمایز از حمله ماهویه برای یک مفهوم یا امر داریم به کار میبریم، در واقع این چه نسبتیه؟ این چه به تعبیر کانت چه سنتزیه که در این حکم داره رخ میده؟ چه تعلیف و ترکیبی در کاره؟ پس کردیم که در اینجا در واقع یک نسبت و یک تعلیف یا سنتزی متفاوت و متمایز با تمام سنتزها و نسبتها، یعنی با تمام متمایز با تمام انواع احکام و مقولات در کار، و اون نسبتی بین در واقع شیء خارجی یا شیء واقعی و موجود با مفهومی که نزد من وجود داره، یعنی با آگاهی من. یعنی من وقتی که میگم خدا هست یا خدا وجود دارد، در واقع دارم چی میگم؟ دارم نسبتی برقرار میکنم با آن چیزی که در خارج هست، با در واقع مفهومی که نزد آگاهی و ذهن من هست. یعنی در اینجا سنتز و نسبت بین چی برقرار میشه؟ بین موجود خارجی که این موجود خارجی در مطابقت هست و در نسبت هست با تعین ماهوی و مفهومی که من در ذهن خودم دارم، و این میشه معنای در واقع وضع مطلق ماهیت، یا همون تعبیری که کانت به عنوان در واقع شاید که ابسولوت پوزیشن داره. پس در واقع ما دو جور سنتز یا دو جور تعلیف داریم، یکی تعلیف حملی که نسبت بین تعینات ماهوی خود شیعه، و یکی تعلیف یا سنتز وجودی که نسبت بین کل ماهیت شیعه با اون چیزی که مابعضای خارجیشه. و در اینجا در این تعلیف وجودی یا در این وضع وجود ما در واقع داریم از مفهوم و ماهیت شیعه خروج میکنیم، و این در واقع وجه ممیزه مقولات جهت هست نسبت به سایر مقولات فاهمه. و این رو کانت به این شیوه به بیان در میاره. کانت برای این که نشون بده وجود چگونه محمول واقع نمیشه، در واقع سنتز یا تعلیف وجودی رو یا حمله وجودی یا اکسیستنسیال رو در بیان تغییر میده. میگه ما وقتی که میگیم خدا موجود است، در اصل داریم چی میگیم؟ در اصل داریم میگیم یک موجودی خدا است، یعنی یک مابعضای خارجی رو داریم وصف میکنیم یا مربوط میکنیم با اون مفهوم ذهنی خودمون. شاید این کار کانت از جهتی دقیقا این تعبیری باشه که ما از علامه طباطبایی هم در فلسفه اسلامی بشناسیم، در همون جایی که میخوان تعبیر بکنن که وجود در واقع عرض شود که ثبوت و شیعه، نه ثبوت و شیعه شیع. تعبیر علامه طباطبایی اینه که میگه اینجا در واقع عکس الحمله، یعنی ما وجود رو باید به جای محمول به کار ببریم، بگیم که وجود مثلا الف است یا وجود ب است. کانت هم در واقع میگه ما وقتی میگیم خدا هست، در واقع داریم میگیم یک موجودی، یک برابر ایستای واقعی در واقع خداست، یعنی مطابق با مفهومیه که یا ماهیتیه که من نزد خودم دارم. الان که میگه عکس هم در واقع اون رو بر اساس اصالت وجود میگه، ولی اینجا دقیقا لمشون و شیوه بحثشون مشابه هم میشه. خب پس ما به جای این که وجود رو جزء ذاتیات یا جزء تعینات موضوع بدونیم، در واقع در این تألیف یا حمل وجودی داریم مطابقت موجود خارجی رو با مفهوم به بیان در میاریم. خب حالا یک جنبندی در پایان این بند هفت آیدگر میکنه، میگه که پس نقد کانت در برهان هستی شناختی برای اثبات وجود خدا یک تمایز لمی داره با نقدی که توماس میکرد. توماس این بود که ما در واقع بر اساس محدودیت فهم بشر از ذات خدا نمیتونیم چنین برهانی بیاریم. نقد کانت اینه که ما کاملا رادیکال و بنیادین کبرای این در واقع قیاس و برهان رو بهش نقد وارد میکنیم و این امکان در اینه که، یعنی نقد این امکانه که وجود بتونه به ماهیت تعلق داشته باشه. خب حالا هایدگر اینجا میگه که این کل بحثیه که ما از کانت درباره تزش درباره وجود در متنش در این فصل میتونیم ببینیم و اون اینه که وجود مساویه با وضع و وضع مطلق. هایدگر میپرسه آیا این در واقع در این بیان مکفی و بیان کاملی هست درباره این که ما بتونیم معنای وجود رو نزد کانت بفهمیم، یا اینکه هنوز ما در ابهام و تاریکی هستیم و باید بیشتر پیش بریم و ببینیم که مبانی این فهم کانت، که خود کانت در متن اینجا نقل قولش هایدگر میاره، خود کانت ادعا میکنه که این مفهوم وجود به معنای وضع مطلق مفهوم بسیار آشکاریه، که وجود به معنی وضع و وضع مطلقه، ولی هایدگر میگه که تا اینجا کانت چیزی رو درباره معنای خود وجود به دست ما نداده، بلکه تنها به لحاظ سلبی برای ما تصریح کرده و روشن کرده که وجود ماهیت نیست و وجود رو ما با حمل ماهوی نباید یکی بگیریم. و از اینجا باید کانت رو یک تفسیر و به تعبیر هایدگر در بند 8 یک تحلیل پدیدارشناختی بکنیم و ببینیم که کانت بر چه مبنایی وجود رو ذیل وضع مطلق میفهمه و این مسیر رو ما با هایدگر دنبال میکنیم تا جایی که متوجه بشیم چگونه در واقع به مفهوم اگزیستانس، اونطور که فلسفه اگزیستانس و کار هایدگر به عنوان هستی شناسی بنیادین در نظر میگیره، در مبنای چنین فهمی از وجود میسته و قرار میگیره. خب تا اینجا ما بحث بند 7 رو یه مقدار شرح دادیم و توضیح دادیم و امهاتش رو، و با توضیحاتی که یه مقدار از متن هم شاید فراروی میکرد برای اینکه موضوع رو بیشتر بفهمیم، من موضوع و بحث بند 8 رو و اگر برسیم ادامهش رو میگذارم برای جلسه آینده، چون ورود به بحث بود یه مقدار نیاز به توضیحات و تفصیلهایی داشت. امیدوارم که تونسته باشید دنبال کرده باشید، سعی کردم که توضیحات روشن باشه، ولی به هر حال اگر که متن رو پیشا پیش خونده باشید یا همراه با کلاس دنبال بکنید، بحث خیلی براتون دقیق‌تر و روشن‌تر میشه. خب من فعلا دیگه بیشتر از این عرض شود که تفصیل نمیدم و تفصیل نمیدم، نگه میدارم فعلا تقریر رو. اگر که بحثی، نکته‌ای، سوالی دارید بفرمایید و خدمتتون هستم، اگر نه هم که کلاس رو به پایان برسونیم. فقط یه نکته پایانی من دارم بعد از اینکه بحث و سوال های هیانندتر شد، یه نکته در واقع مربوط به هماهنگی زمان کلاسه که خدمتون عرض میکنم. خب بحثی سوالی نیست احیانا، نکتهی، ملاحظهی؟ خب بازم طبق معمول من بپرسم که بحث این جلسه و تا اینجا براتون قابل پیگیری بود؟ بله خواهش میکنم. خب اگر سوالی نکته ای نیست، من فقط یه نکته رو عرض بکنم. ممنون از شما. اگر که امکانش براتون باشه، من میخواستم که از هفته آینده، چون این دو کلاس پشت سر هم روز چهارشنبه هست و از هفته آینده هم چهارشنبه فکر میکنم که ماه رمضان آغاز میشه، میخواستم که در واقع یک پیشنهادی بکنم و سوالی بکنم که آیا ما میتونیم این زمان کلاس رو به روز دیگری ساعت 2 یا ساعت 1 بعد از ظهر منتقل بکنیم یا نه، مثلا بگذاریم روز سه شنبه ساعت 2، چون من دوشنبه و چهارشنبه ساعت 2 دو تا کلاس دارم و چهارشنبه ساعت 10 این دو کلاس که پشت سر هم میاد، مخصوصا وقتی در ماه رمضان باشه، فکر می‌کنم کلاس 2 تا 4 دیگه عملا بهره‌ای از ذهن و روح درش باقی نمیمونه. اگر امکانش براتون هست میتونیم همین کلاس آنلاین رو بگذاریم مثلا سه شنبه ساعت 2، یا یک وقتی مثلا ساعت 1 به بعد، اگر از این طرف، چون من یه مقدار مشکل سردرد و خواب و اینها هم پیدا میکنم، سه شنبه 2 تا 4 کلاس دارن. روز یک شنبه چطور؟ روز یک شنبه کسی کلاس داره ساعت 1 یا 2؟ یا یک شنبه یا سه شنبه. اگر سه شنبه، الان فقط یه نفر از دوستان هست که کلاس داره، یا اینکه یه میخواید حالا اینو با هم دیگه بحث بکنیم، بذاریم توی گروه به یک نتیجهی برسیم، ببینیم که چطور میشه این رو انجام داد. ساعت رو مثلا بیاریم ساعت ظهر، ساعت 1 یا ساعت 2، بین روز یک شنبه و سه شنبه. الان یک شنبه و سه شنبه هر دوش داره هوا میره، حتی شنبه هم امکانش هست. اگر شنبه هم امکانش رو داشته باشید میتونیم اینو دیگه، حالا من گفتم شفاهن در آخر این کلاس عرض بکنم، این بحثش رو بگذاریم در همون گروه تلگرام، یه صحبتی بکنیم و یک رأی‌گیری بکنیم ساعت مثلا 2 بعد از ظهر یا شنبه یا یک شنبه یا سه شنبه، یکی از این سه روز رو. من میخوام که حتی المحضور همه دوستان امکان شرکت داشته باشند و از این جهت تغییر کلاس اجحافی به کسی نشه. اگرم 100% نشد که برها ناخواسته یکی از دوستان یا دوتا از دوستان مجبور میشن که کلاس رو به صورت فایل دنبال بکنن، ولی من دوست دارم که حتی المحضور هیچ کسی مشکلی نداشته باشه بین این سه روز شنبه و یک شنبه و سه شنبه فکر بکنید و صحبت بکنیم. حالا در گروه میتونیم یه رأی‌گیری بکنیم که نه، من ترجیحم اینه که همون ساعت 1 یا 2 باشه، ساعت بهتریه. حالا باز ببینیم که چطور هست بین این سه روز، اگر نشود حالا در ساعتش هم بازی تجدید نظری میکنیم. اینو فقط گفتم اینجا طرح کنم، بعد تا هفته آینده این رو در همین گروهی که با هم داریم در تلگرام میتونیم بحث بکنیم و به یه نتیجه برسیم و اعلام کنیم از هفته آینده ساعت کلاس رو تغییر بدیم. فقط این رو یه مقدار زودتر پیش ببریم که اگر قرار بود شنبه باشه برسیم که کلاس رو آماده بکنیم و تشکیل بدیم. خب برای هفته آینده من سعی میکنم که از شبت که بند 8 رو توضیح بدم و بحث بکنم، بخش آ و بخش ب رو، و همینطور ارجاعاتی به مباحث بند 9 بدم. و حالا باز با مد پیش میریم ببینیم که بند 9 رو نمیخوام تمام تفصیلش رو بگم، یک نکاتی رو از روش در میاریم مخصوصا از روی بخش ب، و بعد خودمون رو منتقل میکنیم به این بحث که چگونه این گره میخوره با مفهوم اگزیستانس، و بعد وارد اون تز وجود در قرون وسطا میشیم، بحث تمایز وجود و ماهیت. خب عجله هم نداریم که همه رو زودتر تموم بکنیم، یعنی تا جایی که بحث باشه و نکات مهم باشه میتونیم این رو با هم پیش ببریم. خب فقط من یه سوالی هم باز بکنم، خود این متن هایدگر رو فرصت کردید و تونستید بخونید و چقدر تونستید باشه ارتباط بگیرید متن انگلیسی رو یا فارسی، ترجمه فارسی رو، یا نه متن خود آلمانیش رو؟ از دوستان کسی این رو مطالعه کرد یا به قول آقای دکتر قوام فرصت تورق فاضلانه روش داشتید یا نه، و با خوندن متن چقدر تونستید پیش برید؟ خب همین مطالعهش براتون چطوری بود؟ یعنی قابل فهم و پیگیری بود یا اینکه خیلی دشوار بود، خیلی تو در تو بود؟ چون من عصر رو گذاشتم برای این که همه دوستان آشنایی تفصیلی و آشنایی متنی با هایدگر یا اصلا با پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانس و این فضاها ندارم، و عمدن بخشی از متنی رو انتخاب کردم که نیازی به این آشنایی قبلی نداشته باشه. خب نوشته یه مقدار دشواره. یه مقدار دشواری شاید به ترجمه فارسی برگرده، شاید که نه قطعا، ولی دشواری دیگر اگر به متن برمیگرده، اینها رو ما سعی میکنیم که در کلاس باز بکنیم و بحث بکنیم، و اگر بس مطالعه کردید و دشواری هایی براتون وجود داشته و در واقع این توضیحات کلاس راه خوش هست یا نکات دیگری باقی میمونه، اینا رو همه رو میتونید در همین وقت کلاس یا بعدش بپرسید و در موردش بحث بکنیم. من در خدمتون هستم، از اینجا مشکلی نداره. خب فعلا پس کلاس رو به همین مقدار بسنده میکنیم و به اتمام میرسونیم، و باز من پیشاپیش ممنون میشم از یکی از دوستان اگر که زحمت انتقال و در واقع ارسال این فایل رو به تلگرام بکشن. بله نوشتن که مشکل از ترجمه است. من فکر میکنم که فایل انگلیسی رو فرستادم، و اگر سعی بکنید از روی انگلیسیش بخونید و ترجمه فارسی رو اصلا نخونید که خیلی بهتر هست. اگر نیاز به فایل آلمانیش هم احیانا داشتید، از دوستان مشغول آلمانی خوندن هستید یا آلمانی میدونید یا میخواید که داشته باشید یا مطابقت هایی بدید، اون رو هم میتونم بفرستم. الان من حافظم دچار مشکل شد، نمیدونم فایل آلمانی انگلیسی رو در گروه فرستادم یا نه، حالا دوباره چک میکنم. باشه فعلا پس کلاس رو نگه میداریم تا همینجا. امیدوارم که همگی سلامت باشید. خدا نگهدارتون.